هستن که ما از طریق آنلاین پیش بریم.
صحبت بود با باران احمدی، دختر جوانی که خودش از مکتب باز مانده و به دیگران زمینه تدریس را فراهم می کند. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید که به بیش از 500 هزار نفر در افغانستان کمک کرده است تا با فراگیری حرفه ها از لحاظ اقتصادی روی پایشان بیستند. این برنامه دیروز سخنان لیلا باشندهی بادغیس را در حساب تویتر خود منتشر کرد که گفته بود با فراگیری حرفه خیاطی توانسته چرخ خانوادهش را تأمین کند. اداره ملی هواشناسی افغانستان بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابها در 8 ولایت را پیش بینی کرده است. ملی پوشان تکواندوی افغانستان 4 مدال برنز و 2 مدال نقره را در مسابقات آزاد بین المللی در کره جنوبی کسب کردند. وزارت دفاع روسیه صبح امروز اعلان کرد که 2 طیاره بی سرنشین بر نیروهای بحرین کشور در پایگاه نوایرسیسک در بحیره سیا حمله کردند. و مقامات آمریکایی روز پنجشنبه گفتند که ایالات متحده به زودی می تواند پرسنل بحری و تفنگداران بحری مسلح را در کشتی های تجارتی که از طریق تنگه هرمز در خلیج فارس می گذرند مستقر سازد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم مهمان آزادی.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 153 تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1332 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعدا در شفاخانه تداوی معتادین به شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در او شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بدم. فعلا هم در میشه بخانه 153 وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 در این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخوندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی من به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و به می رشته وظیفه اجرا کنم و خوشبخت کنم که من تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و به می رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم به می رشته چی می کنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر سب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن درک کنن، این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان، فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر هم زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خدا بتانن تغییر بسن.
دکتر سب زمانه که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها، شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریض های را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن معتاد شدن. اکثریتشون فیلم که ما خواهدوی میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشون استفاده کردن. زیادتر وقتا خوشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها متاد شدن، شوهر ها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها داریم که متاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن و بعضی کسایشون هم هستن که اصلا دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا مفاد هم مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که مداریم از طریق شوهرهایشان خانم ها مفاد شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کاتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریضای ما روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مجلسم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاک کنار کشت میکردن. یه از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی در این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحتمند شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه نرفته بود. یعنی مدت دو سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از دو سال شامل مکتب شد. مکتب خلاص کرد. بعدا وظیفه گرفت. باعث گارد به شفاخانه فیلن هستیم. باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از محسوسات که زودی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از اون طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فعلاً هم مکتب خود خلاص کرده سنستر چهار قابلگی است. قابلگی می خوانه و سازمان شده. یعنی جوان ترین مریض ما می خانم بود
بله.
به شما قصه کردم.
بله و کهن سال ترین؟
کهن سال ترین خانم که تدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم. یکقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است. هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه. سازمان شد.
برخواه میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ای را تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عوده است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریضی را عود نمی کنم یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمی کنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من براتون قبلا دوستانش گفتم اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت کنم و بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد به جلسات اشتراک کرد ذهنیتش دوباره تحریم داده شد و دوباره ارادش بمیشد که باید مورد ترک کنم. یعنی این مریضه حالت چی ندارن بگیم به یک حالت قرار می داشته باشن. حالتشان میتونه در نوسان باشه تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، وسوسه به مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه. اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و وسوسهشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه هایی که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریض ها فرمیلاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی اتیار در مورد مراحل تداوی در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشن مشاوره های ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارن.
دکتر صاحب خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور چی باعث شد چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم مورسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم. در خانواده 3 نفره زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرده ای که من میشه رشته را بخونم و ادامه تحصیل بودم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت من هر سمستر را که میخواندم همینطور علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته بیشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی میست که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخوانه در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخوانه. بخاطر چی؟ بخاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را شکل خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه انسان با مشوره دادن با او حتی بسیاری مشکلات اطرافی خود حتی حل کنه. دیگه رشته‌های کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کدوم رشته دیگره، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند، فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیست، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری در یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن یه میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سریک راژی و تریک دایر میکنن یه ذهنیتشان تغییر کنن و برقدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به حوزه روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابه این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنه.
شما خو اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما همه قسم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برند پول بفتر کنند، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی اینا زیاد است و ما خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم به بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم بهش مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات بعضی مشکلات روانی داره میاد به پیشم و همراهش ما جلسه میگیریم.
یک فرد چه وقت بفهمه که آه من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورامی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا این که فرد گوشه گیر است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این دونم صورت ما میفهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که همین حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دواهای خواب اینا میخواین خود خوب بسازن، اما برعکسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همین صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهادات که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خود اجازه دوا دادن نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امروی دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره و وسواس داره یا ای که استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم به دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتره یک بخش عقلی و سبیر پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن. در پولیتی تداوی دوایی میکنه روانش نو تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر فرمان شده. اما در افغانستان زفرم نیسته. خب من بعضی از مریض هایی که در شفاخانه تداوی میکنیم باشانه مشوره نمیتیم وقت از بیرون هم دوایی از صحب میگیرین یا دوایی به خاطر مشکلات روانی خود میگیرین، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سرکارتان هم امرای خانمای افغان هسته و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم فعلا در افغانستان خوب نیست. از سر همین دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن ده بیرون حتی شو ای که بند نشه، خب این آرشگاه ها و اینا را بسته کردن و این قیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواست به وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرض دادش کده و گفته بوده که کجا میری و بکنه یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنین؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغان یا هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میرسته باشه. طبعا هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و همی رسم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شون و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوه.
به او دخترهایی که از تحصیل باز ماندن، به او خانمهایی که از کار باز ماندند، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بتن. اگر یک دروازه بسته شده در روز دیگه حتما میتونه برایشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن از یک طریق دیگه خود پیشرفت بتن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است که شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.